تصور کنید ساعت 6 عصر یه روز پنجشنبه است.
اوه، شلوغ‌ترین زمان ممکن.
دقیقاً. کافه تا خرخره پر از مشتریه، صف تا بیرون در کشیده شده، موسیقی با صدای همه مردم قاطی شده و خب باریستاها دارن با سرعت نور کار میکنن، همه چیز مثل یه ماشین روغنکاری شده داره پیش میره که یهو
سکوت.
آره، نه موسیقی قطع نشده ها، ولی اون صدای آشنای هیس هیس بخار و اون صدای پمپ دستگاه اسپرسو ساز یهو متوقف میشه. باریستا دکمه رو میزنه، خب هیچ اتفاقی نمیفته. یه بار دیگه و بازم هیچی. یعنی پنیک مطلق تو اون لحظه.
اوه، بدترین کابوس یه مدیره.
دقیقاً. صف مشتریای منتظر و فیشایی که هی دارن از پرینتر بیرون میان و موتور محرک کسب و کار یه دفعه قفل کرده. خب همه ما این صحنه رو دیدیم یا حداقل وصفش رو شنیدیم. اما چی میشد اگه بهتون میگفتم اون دستگاه به طور ناگهانی خراب نشده؟
آره، این کلمه ناگهانی خیلی گول زننده است.
راستش واقعیت اینه که اون اسپرسو ساز ماهاست داره برای کمک فریاد میزنه، ولی خب کسی صداش رو نشنیده. امروز تو این بررسی عمیق ما میخوایم یادداشت‌ها، مقالات و داده‌های راهنمای جامع نگهداری تجهیزات کافه و رستوران و بیکری رو که برای سال 1405 و خب منبعش هم هجیر شاپ هست رو کالبد شکافی کنیم. میخوایم بفهمیم چطور میتونیم از یه مصرف کننده منفعل و اینکه هی به فاجعه‌ها واکنش نشون بدیم تبدیل بشیم به یه مدیر هوشمند.
خب ببین، این تغییر زاویه دید دقیقا همون مرز باریک بین یه کسب و کار سوداور و یه کسب و کار در حال ورشکستگیه. میدونی ما تو صنعت مهمان نوازی و غذا به شدت درگیر روزمرگی هستیم، یعنی وقتی همه چیز کار میکنه تجهیزات رو اصلا نمیبینیم، نامرئی میشن برامون.
آره، خب تا وقتی کار میکنه بهش دست نزن.
دقیقا همون رویکرد سنتی که میگه تا کار میکنه بهش دست نزن، ما به این میگیم تعمیر واکنشی. اما چیزی که اینجا به شدت جذابه اینه که داده هایی که امروز داریم بررسی میکنیم یه حقیقت بیرحمانه رو نشون میدن. تو صنعتی که حاشیه سودش اینقدر شکننده است، راستش صبر کردن برای خرابی دستگاه معادل یه خودکشی مالی خاموشه.
خودکشی مالی؟ آخه شاید تو نگاه اول یکم اغراق‌آمیز به نظر برسه. یعنی وقتی من نوعی به عنوان یه مدیر به خرابی فکر میکنم، خب معمولاً یه حساب سرانگشتی میکنم. مثلا میگم خب پمپ سوخته، قیمت پمپ جدید مثلا 5 میلیون تومنه، دستمزد تکنسیانم 2 میلیون تومن، پس این خرابی کلن 7 میلیون تومن برام آب خورده.
آها، این همون تلس.
آره، ولی وقتی داشتم بخش محاسبات مالی این یادداشت‌ها رو زیر و رو می‌کردم متوجه شدم که این 7 میلیون تومان فقط نوک کوه یخه، درسته؟ یعنی ما داریم یه بخش عظیمی از هزینه‌ها رو اصلاً نادیده می‌گیریم.
100%. ببین، این یکی از بزرگترین خطاهای شناختی تو مدیریت رستوران و کافه است. ما فقط پولی رو می‌بینیم که مستقیماً از جیبمون میره تو حساب تعمیرکار. ولی خب بیایید این مکانیزم واقعی هزینه خرابی رو باز کنیم. فرمولی که باید به کار ببریم محاسبه هزینه کل توقفه.
اوه، هزینه کل توقف.
آره، وقتی اون اسپرسو ساز تو ساعت 6 عصر پنجشنبه خاموش میشه، شما فقط پول قطعه رو نمیدی. بیایید با هم بشماریم. اول دستمزد پرسنلیه که تو اون لحظه بیکار ایستادن، ولی خب عقربه حقوقشون داره میچرخه.
آره، خب اونا که تقصیری ندارن، حقوقشون رو میخوان.
دقیقاً. دوم فروش از دست رفته است. تمام اون فیشایی که تو اون 2 ساعت طلایی میتونستید ثبت کنید، اما به خاطر توقف سرویس دهی مشتریا گذاشتن رفتن. سوم ضایعات مواد اولیه است. شیری که گرم شده، خمیری که بیش از حد تخمیر شده و باید دور ریخته بشه، یا قهوه‌ای که هدر رفته.
و چهارم که به نظرم از همه اینا ترسناک‌تره، آسیب به برنده. یعنی این مشتری که روز پنجشنبه با دوستاش اومده کافه شما و خب با جمله شرمنده دستگاه خراب مواجه میشه، اون نه تنها اون روز پولش رو جای دیگه‌ای خرج میکنه، بلکه احتمالاً هفته بعدم اصلاً به کافه شما بر نمیگرده.
اصلاً دیگه به شما اعتماد نمیکنه.
آره، و بدتر از اون رو گوگل مپ یا شبکه‌های اجتماعی نمی‌نویسه که پمپ دستگاهشون سوخته بود. می‌نویسه سرویس دهی‌شون افتضاح و غیر قابل اتکا بود. یعنی اگه این ماشین حساب بی‌رحم رو روشن کنیم، اون خرابی 7 میلیونی تو واقعیت ممکنه 30 میلیون تومان به جریان نقدینگی کسب و کارمون ضربه بزنه.
دقیقاً آره، و به همین دلیله که ما باید پارادایم ذهنیمون رو تغییر بدیم. یعنی نگهداری پیشگیرانه یا همون تمیزکاری‌ها و سرویس‌های دوره‌ای، اینا یه هزینه سربار نیستن، بلکه ارزان‌ترین بیمه‌نامه‌ای هستن که میتونید برای جریان درآمدیتون بخرید. ما باید از ذهنیت تعمیرکار شیفت کنیم به ذهنیت محافظ.
خب ببین، من این منطق ریاضی رو کاملاً درک می‌کنم. مثل اینه که به جای مسواک زدن روزانه که خب هزینه و زمان خیلی کمی میگیره، صبر کنیم تا دندونمون کاملا بپوسه و به عصب برسه، بعد با یه درد وحشتناک بریم دندون پزشکی و ده ها میلیون تومن هزینه عصب کشی و روکش بدیم.
آره، مثال دندون پزشکی خیلی مثال دقیقیه،
ولی میخوام اینجا یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. تو تئوری همه چیز عالیه، ولی خب بیاید بریم کف کافه. یه باریستا یا یه آشپز رو تصور کنید که 12 ساعت روی پا ایستاده، با ده ها مشتری ناراضی سر و کله زده و حالا ساعت 11 شبه.
کاملا خسته و فرسوده.
آره، خب آیا واقعا منصفانه و اصلا منطقیه که از این آدم خسته انتظار داشته باشیم با دقت و وسواس بیاد چکلیست نگهداری پیشگیرانه رو تیک بزنه؟ آخه این برای پرسنل یه بار اضافی و اعصاب خردکار نیست؟
خب ببین، چالش بسیار معتبریه و اتفاقا ریشه شکست خیلی از این سیستم‌ها هم همینجاست. مشکل اینه که مدیرها نگهداری پیشگیرانه رو به عنوان یه لطف اختیاری یا مثلا یه کار اضافه تو پایان شیفت تعریف میکنن.
یعنی چی؟
یعنی وقتی شما به پرسنل میگی اگه وقت کردید دستگاه هم تمیز کنید، تو واقعا دارید بهش میگید این کار هیچ اهمیتی نداره. راهکار اصولی اینه که این فرایند باید تبدیل بشه به یه سیستم ساختاریافته.
سیستم ساختاریافته یعنی شیفت بندی رو عوض کنیم؟
دقیقاً. طراحی شیفت باید تغییر کنه. اگه کافه ساعت 11 شب بسته میشه، پایان شیفت کاری اون باریستا نباید 11 شب باشه. باید به طور رسمی مثلا نیم ساعت از زمان پرداختیش فقط و فقط به اجرای چک لیست نگهداری اختصاص پیدا کنه.
او، پس در واقع ما نباید نظافت رو به عنوان یه تنبیه یا اضافه کاری ببینیم، بلکه یه بخشی از شرح شغل رسمی و اون هویت حرفه‌ایشون باید باشه.
بله، وقتی این کار سیستماتیک بشه، فشار روانی از روی پرسنل برداشته میشه. اونا میدونن که آقا از ساعت 11 تا 11 و نیم وظیفه‌شون دیگه سرویس دهی نیست. وظیفه‌شون بازگرداندن تجهیزات به نقطه صفر کارخانه است. این یه تغییر فرهنگی خیلی بزرگ تو مدیریت منابع انسانی یه رستورانه.
فرهنگ سازی و سیستم سازی رو باز کردیم. بیایید ببینیم اصلا ما قراره با چی بجنگیم. توی این مستندات و گزارش‌هایی که داشتم می‌خوندم، متوجه شدم قاتلای تجهیزات معمولاً چیزای خیلی عجیب و غریبی نیستن، بلکه همون نامرئی‌ترین و روزمره‌ترین عناصر اطرافمون هستن.
آره، دقیقاً همون چیزایی که هر روز می‌بینیم.
و اولین دشمنی که به شدت روز تاکید شده بود، آب بود. راستش من همیشه آب رو به عنوان یه بوم نقاشی برای قهوه می دیدم، یعنی یه ماده اولیه خیلی ساده. آخه چطور آب می تونه یه قاتل زنجیره‌ای برای ماشین‌آلات باشه؟
خب ببین، این یکی از جذابترین مباحث ترمودینامیک تو تجهیزاته. آب تو طبیعت هیچ وقت خالص نیست، پر از مواد معدنیه، به خصوص کلسیوم و منیزیوم. وقتی شما این آب رو وارد بویلر یا همون دیگ جوشان اسپرسو ساز می‌کنی یا حتی ماشین ظرفشویی صنعتی و یخ‌ساز و بعد بهش حرارت میدی، یه واکنش شیمیایی رخ میده.
کلسیومش جدا میشه، درسته؟
آره، کلسیوم از آب جدا میشه و به شکل یه رسوب جامد به دیواره‌ها و خب از همه مهمتر به المان‌های حرارتی میچسبه. حالا مکانیزم این خرابی چیه؟ این رسوب مثل یه عایق حرارتی خیلی قدرتمند عمل میکنه. میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که تو اوج گرمای تابستون یه کاپشن زخیم زمستونی تن المانت حرارتی بپوشونی.
وای چه تصویرسازی. پس با این کاپشن رسوبی اون المنت بیچاره دیگه نمیتونه گرمایش رو به آب منتقل کنه.
دقیقاً. بعد سنسورهای دما به مغز دستگاه پیام میدن که آقا آب هنوز سرده، بنابراین دستگاه اون المنت رو روشن نگه میداره. المنت برای گرم کردن آبی که اون سوی این دیوار رسوبی هست باید بیش از حد توانش داغ بشه.
خب اینجوری که میسوزه؟
دقیقاً. مصرف برق سر به فلک میکشه و در نهایت فلز المنت از شدت حرارت محبوس شده ذوب میشه یا میترکه. تازه علاوه بر این، این رسوب‌ها کنده میشن و تو مسیر لوله‌های باریک و شیرهای برقی و ژیگلرها که خب قطرشون گاهی در حد چند دهم میلیمتره گیر میکنن. یعنی دستگاه دچار گرفتگی عروق میشه.
یه سکته قلبی تمام عیار برای اسپرسو ساز. این توضیح ترمودینامیک واقعا چشمانداز آدم رو تغییر میده. راستش یه یادداشتی تو این راهنما دیدم که به یه طنز خیلی تلخ اشاره میکرد. نوشته بود خیلی از مودیا هزاران دلار خرج سیستم‌های تصفیه آب پیشرفته می‌کنن، اما کلاً یادشون میره فیلترهای اون رو تو زمان مقرر عوض کنن.
آره این دیگه واقعاً پول دور ریختنه.
دقیقاً. خب از آب که بگذریم میرسیم به دشمن دوم که هواست، یا دقیق‌تر بگم عدم تهویه مناسب. این برام خیلی عجیب بود. چطور یه یخچال میتونه از کمبود هوا خفه بشه؟
خب برای درک این موضوع باید بدونیم که تجهیزات سرمایشی در واقع سرما تولید نمی کنن. اونا گرما رو از داخل محفظه خودشون می گیرن و به بیرون پرتاب می کنن. قلب این سیستم کمپرسور و کندانسوره. حالا وقتی شما یه یخچال صنعتی یا یخساز رو کیپ تا کیپ دیوار می چسبونی یا اطراف شبکه های تهویهش رو با کارتون های مواد اولیه مسدود می کنی، خب در واقع هیچ مسیری برای فرار این گرمای استخراج شده باقی نمیذاری.
یعنی دستگاه گرمای خودش رو دوباره تنفس میکنه؟
بله، محیط اطراف کندانسور رسماً تبدیل به یک کوره میشه. کمپرسور که خب بر اساس اختلاف دمای داخل و بیرون کار میکنه، حالا باید برای دفع حرارت توی محیط داغ 2 یا 3 برابر ظرفیت استانداردش جون بکن و کار کنه.
و این حتماً استهلاک رو میبره بالا.
وحشتناک. این اضافه بار مداوم باعث فرسودگی شدید قطعات مکانیکی داخل کمپرسور و سوختن سیمپیچ‌های موتور میشه. یعنی موتوری که میتونست 10 سال کار کنه تو کمتر از 2 سال از هم میپاشه. و خب دشمن سوم هم در کنار آب و هوا نوسانات برقه.
آره خب برق هم که همیشه موزله.
تجهیزات صنعتی آمپر خیلی بالایی میکشن. یا افت ولتاژ ساده تو شبکه میتونه اون بردهای الکترونیکی و ریز پردازنده های گران قیمت این دستگاه ها رو تو کسری از ثانیه کباب کنه.
عجب. خب برای مقابله با این ستوفنگدار ویرانی، یعنی همون آب بیکیفیت و خفگی هوایی و نوسانات برق، ما به یه استراتژی دفاعی نیاز داریم. تو این اطلاعاتی که داشتیم مرور می‌کردیم یه سیستم 4 لایه تعریف شده بود: روزانه، هفتگی، ماهانه و دوره‌ای تخصصی.
آها، یه ساختار خیلی خوبه.
آره، اما راستش رو بخواید یه چیزی که توجه من رو به شدت جلب کرد یه سیستم بصری بود به اسم سیستم کدگذاری 4 رنگ، یعنی برچسبای سبز و زرد و نارنجی و قرمز که میچسبونن روی دستگاه‌ها. سوال من از شما اینه، آیا چسبوندن چند تا برچسب رنگی واقعا توی آشپزخونه صنعتی که پر از هرج و مرج و چربی و استرس کار میکنه؟ یعنی این فقط یه بازی مهد کودکی برای مدیران نیست؟
خب سوال هوشمندانه ایه. ببین شاید تو نگاه اول یکم ابتدایی به نظر برسه، اما بیاین از زاویه روانشناسی مدیریت بهش نگاه کنیم. توی آشپزخونه شلوغ بزرگترین دشمن کارایی چیزیه به نام بار شناختی.
بار شناختی؟
آره. سرآشپز یا مدیر زمانی رو نداره که تو میانه شلوغی زور بیاد یه فرم کاغذی 3 صفحه‌ای درباره وضعیت فر پیتزا رو بخونه. سیستم‌های بصری این بار شناختی رو دور می‌زنن و مستقیماً با ضمیر ناخودآگاه آدم ارتباط برقرار می‌کنن.
پس یعنی انتقال اطلاعات تو کسری از ثانیه انجام میشه؟
کاملاً. ببین سبز یعنی همه چیز تو وضعیت کارخونه است و عالیه. زرد یعنی یه ناهنجاری کوچیک ثبت شده، مثلا یکی از فنها صدای ویز ویز میده اما خب هنوز روی عملکرد تأثیری نذاشته. این فقط یعنی تحت نظر داشته باشیدش. حالا نارنجی یعنی خطر جدی. دستگاه هنوز داره کار میکنه، اما اگه تا پایان هفته سرویس نشه قطعا از کار میفته و قرمز یعنی توقف فوری. دستگاه خطر جانی، مالی یا بهداشتی داره و به هیچ وجه نباید روشن بشه.
چه جالب.
آره، وقتی مدیر وارد آشپزخونه میشه با یه نگاه کلی به تجهیزات تمام وضعیت نگهداری مجموعه رو اسکن میکنه. اگر روی موتور بلندر برچسب نارنجی ببینه دیگه نیازی به جلسه و گزارش نداره، بلافاصله میدونه که باید با تکنیسیان تماس بگیره. این یعنی تبدیل داده های خیلی پیچیده به یه تصمیم گیری فوری.
بسیار جذابه. این سیستم واقعا آشفتگی رو به نظم تبدیل میکنه. خب بیایید از تئوری های مدیریت یکم فاصله بگیریم و آستینامونو بالا بزنیم. میخوام وارد قلب تپنده کافه بشیم، یعنی بخش بار گرم و سرد، همون سمفونی دستگاه هایی که مدام دارن با باب و شیر و چربی قهوه و یخ درگیر میشن. بیایید با پادشاه بار شروع کنیم، دستگاه اسپرسو ساز.
بله، پادشاه بلا منازع کافه.
یکی از مفاهیمی که مدام تو این دستورالعمل‌ها تکرار می‌شد کلمه بکفلاش بود. خب همه میگن باید بکفلاش کنید، اما بیایید مکانیزمش رو یکم باز کنیم. این پودر شستشو دقیقاً تو دل این دستگاه گران قیمت داره چیکار می‌کنه؟ آیا فقط سبد پورتافیلتر رو تمیز می‌کنه؟
ببین، این یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌هاست. بکفلاش برای تمیز کردن بیرون دستگاه نیست. در واقع برای پاکسازی سیستم عصبی دستگاهه. برای درک این موضوع باید یه قطعه ای رو بشناسیم به نام شیر برقی سراحه.
خب این شیر سراحه دقیقا کارش چیه؟
وقتی باریستا اساره‌گیری رو تموم میکنه و اون دکمه رو میزنه، یه فشار عظیمی از آب داغ پشت قهوه وجود داره. خب اگه این فشار تخلیه نشه، وقتی باریستا بخواد دسته رو باز کنه، تفاله قهوه رسماً منفجر میشه و میپاشه تو صورتش.
وای چه خطرناک.
آره، شیر سراحه تو همون لحظه باز میشه و این فشار رو به همراه یه مقداری از آب و البته چربی قهوه به سمت سینی تخلیه یا همون درین میفرسته.
پس این مسیر برگشت مدام داره با چربی قهوه تماس پیدا میکنه.
بله، و چربی قهوه هم بسیار چسبناکه. اگه هر روز با اون پودر مخصوص بکفلش این مسیر رو نشورید، این چربی ها داخل شیر سراحه و لوله های تخلیه رسوب میکنن، درست مثل کلسترول که رگهای قلب رو میبنده.
چه تشبیه خوبی.
این چربی های مونده تو اثر حرارت مداوم میسوزن و طعم یه عصاره تلخ و سوخته و مونده رو به تمام قهوه‌های بعدی شما منتقل می‌کنن و در نهایت هم شیر سراحه کاملاً مسدود میشه و دستگاه اصلاً دیگه نمیتونه فشار رو تخلیه کنه.
عجب مکانیزم بیرحمی. پس بکفلش در واقع باز کردن عروق دستگاهه. تو کنار این یه فاجعه دیگه هم تو بار گرم داریم که خب شاید ظاهرش کوچیک باشه اما عواقبش ویرانگره. خشک شدن شیر روی استیم وند یا همون لوله بخار.
وای بله، این صحنه ایه که اصلا میتونه یه بازرس بهداشت رو به مرز جنون بکشونه.
آره واقعا.
وقتی باریستا شیر رو فومگیری میکنه، اگه بلا فاصله لوله رو با دستمال تمیز پاک نکنه و یه تخلیه بخار کوتاه انجام نده، پروتئین ها و قند موجود تو شیر به خاطر حرارت لوله روی سطح فلز پخته میشن و مثل سیمان میچسبن بهش. اما فاجعه اصلی بیرون لوله نیست.
پس کجاست؟ داخل لوله.
دقیقاً. تو لحظه ای که باریستا شیر بخار رو میبنده، به خاطر اون افت فشار و سرد شدن ناگهانی نوک لوله، یه پدیده مکش معکوس خفیف رخ میده. یعنی چی؟ یعنی چند قطره شیر کشیده میشه به داخل منافذ سوزنی نازل.
اوه، پس اون شیر میره تو دل لوله.
آره، و اگه اون تخلیه بخار ثانویه انجام نشه، این شیر مکیده شده همونجا داخل لوله میمونه. یه محیط تاریک و گرم و مرطوب، یعنی یه بهشت واقعی برای تکثیر باکتری ها.
حالم بد شد.
علاوه بر این، اون منافذ نازل که خب وظیفه‌شون تزریق زاویه دار بخار برای ایجاد گرداب تو شیره مسدود میشن. نتیجه‌اش اینه که باریستا دیگه نمیتونه میکروفوم ابریشمی تولید کنه و فقط شیر رو داغ و پر از حباب‌های درشت می‌کنه.
و بعد از یه مدتی هم که خب لوله کاملاً کیپ میشه و بخار از مسیرهای دیگه به داخل دستگاه پس میزنه. خب از پادشاه که بگذریم، میرسیم به وزیر بار، یعنی آسیاب قهوه. دستگاهی که خب ظاهرش ساده است اما کارش فوق‌العاده حیاتیه.
بله، قلب کیفیت قهوه همونجاست.
توی یادداشت‌ها یه تمثیل بسیار درخشان درباره زمان تعویض تیغه آسیاب دیدم که خیلی ذهنمو درگیر کرد. ما معمولاً میشنویم که خب تیغه باید هر 6 ماه یا 1 سال عوض بشه. اما این تشبیه میگفت استفاده از تقویم برای تعویض تیغه مثل اینه که لاستیک ماشینتون رو صرفاً بر اساس ماه‌های سال عوض کنید.
آها، دقیقاً.
یعنی یه راننده تاکسی ممکنه تو 6 ماه 50,000 کیلومتر برونه و یه شخص مسن فقط 500 کیلومتر. پس زمان کلن معیار غلطیه.
تمثیل فوق‌العاده دقیقیه. ببین، معیار واقعی برای تعویض تیغه زمان نیست، بلکه کیلوگرم قهوه آسیاب شده است.
کیلوگرم؟
آره، سازندگان تیغه ها معمولا عمر مفید رو مثلا 500 یا 1000 کیلوگرم اعلام میکنن. اما چرا ما اینقدر روی تیغه حساسیم؟ بیاید به فیزیک خرد کردن دونه قهوه نگاه کنیم. وقتی تیغه نو و تیزه، دونه های قهوه رو با دقت میکرومتری میبره. شما ذراتی یک دست با لبه های تیز دارید که خب آب به راحتی از میان اونها عبور میکنه و یه اثارگیری بالانس به دست میاد.
و خب وقتی تیغه کند میشه چه اتفاقی میفته؟ قهوه که به هر حال پودر میشه، نه؟
پودر میشه، اما دیگه بریده نمیشه، بلکه له میشه. تیغه های کند دونه قهوه رو بین خودشون میکوبن و له میکنن. این کار باعث تولید حجم زیادی از پودر بسیار ریز یا همون گرد و غبار قهوه میشه.
همون فاینز که میگن؟
بله، دقیقاً. این ذرات ریز تو سبد اسپرسو ساز مسیر آب رو مسدود میکنن. آب مسیرهای میانبر پیدا میکنه که خب همون پدیده چنلینگ هست و قهوه به شدت تلخ و گس میشه. اما بدتر از اون میدونی چیه؟
چیه؟
استکاک. تیغه کن برای خورد کردن قهوه باید خیلی بیشتر درگیر بشه و این درگیری طولانی حرارت خیلی زیادی تولید میکنه. این حرارت روغنای فرار دونه قهوه رو قبل از اینکه حتی به پورتافیلتر برسن تبخیر میکنه.
یعنی شما قهوه رو تو خود آسیاب دوباره رست میکنی و میسوزونی.
دقیقاً، کلن عطر و طعم رو نابود میکنه.
این واقعاً یه بینش عمیقه. کند شدن تیغه نه تنها روی خود دستگاه فشار میاره، بلکه کیفیت محصول نهایی رو هم به صورت شیمیایی کلن نابود میکنه. حالا بیایید تو همین بار سرد و گرم بمونیم، اما خب به یه مهارت بسیار خاص اشاره کنیم که تو مستندات خوندم. مهارتی که انگار از دنیای مکانیک خودرو الهام گرفته شده. آموزش شنیداری.
بله، شنیدن صدای دستگاه ها.
آره، اینکه پرسنل باید گوشهاشون رو برای شنیدن صدای ماشینالات تربیت کنن. برام سواله که آیا واقعا از روی صدا میشه فهمید تو دل یه بلندر یا یه پمپ آب داره چی میگذره؟
100%. ببین، دستگاه های چرخشی زبان مخصوص خودشونو دارن و این زبان در واقع همون فرکانس صداست. پرسنل باید مثل یه رهبر ارکستر سمفونی عادی کافشون رو بشناسن تا بتونن صدای یه ساز فالش رو تشخیص بدن.
مثلا چه صدایی؟ میشه یه مثال بزنید؟
خب، بیاید همون پمپ آب دستگاه اسپرسو ساز رو مثال بزنیم. صدای یه پمپ سالم که داره آب رو با فشار 9 بار پمپاژ میکنه، یه هوم یک نواخت عمیق و بمه.
اما گاهی اوقات صدای تق‌تق‌های بلند یا مثلا صدای جیرجیر میشنویم. اینو یعنی چی؟
صدای تق‌تق یا نوسان شدید تو پمپ معمولا نشونه پدیده‌ای به نام کاویتاسیون یا همون کمبود آب ورودیه. یعنی فیلتر آب ورودی مسدود شده یا فشار آب شهر کلن افت کرده.
پس پمپ داره خالی کار میکنه؟
آره، پمپ داره با تمام قدرت میچرخه، اما به جای آب داره هوا رو میمکه. این مکش هوا باعث ایجاد حبابهایی میشه که خب با نیروی انفجاری میترکن و این صدای حشن رو تولید میکنن. اگه باریستا این صدا رو نادیده بگیره، تیغه های داخل پمپ تو کمتر از چند روز کلن خرد میشن.
وای، چقدر حساس.
یا مثلا در مورد بلندرها، اگه صدای موتور به جای اینکه یک نواخت بالا بره با یه زوزه یا ناله همراه باشه یا صدای سایدگی دو قطعه فلزی به گوش برسه، این یعنی بلبیرینگ های پارچ فسوده شدن یا اون قطعه اتصال دهنده موتور به پارچ که بهش میگن کوپلینگ داره متلاشی میشه. اپراتورها باید یاد بگیرن که این تغییر فرکانس ها رو به عنوان درد دستگاه بشنون و فوراً گزارش کنن.
این فوق العاده است، گوش دادن فعالانه به محیط کار. خب، فکر میکنم به اندازه کافی تو بار گرم و سرد کافه بودیم. وقتشه که وارد یه منطقه کاملا متفاوت بشیم. منطقه‌ای که راستش قوانین فیزیک و استهلاک تو اونجا بسیار خشن‌تره. آشپزخونه صنعتی و بیکری.
بله، میدان جنگ واقعی.
دقیقاً. ما از محیط مایعات تمیز و قهوه خارج میشیم و قدم میذاریم به محیطی که پر از ذرات چربی معلق تو هوا، حرارت‌های وحشتناک، رطوبت و البته گرد و غبار آرده.
آره، این منطقه واقعاً بی‌رحمه. تو کافه شما با رسوب آب مبارزه می‌کنی، اما تو آشپزخونه دشمن شما یه ترکیب چسبناک و خورنده از چربی و حرارته. بیایید از سرخ‌کن‌های صنعتی و گریل‌ها شروع کنیم.
خب، سرخ‌کن‌ها چه چالشی دارن؟
یکی از حیاتی ترین و البته آسیب پذیرترین قطعات تو سرخ‌کن ترموستاته. ترموستات در واقع مغز متفکر سیستم حرارتیه که یه میله حسگر داخل روغن داره و مدام به شیر گاز یا المنت پیام میده که خب روغن سرد شد، روشن شو، یا روغن به 180 درجه رسید، خاموش شو.
و وقتی ما نظافت عمیق و دوره‌ای رو نادیده میگیریم چه اتفاقی برای این مغز متفکر میفته؟
آیا کلن از کار میفته؟
مکانیزم خرابیش بسیار جالب و البته خطرناکه. وقتی روغن تو حرارت بالا کار میکنه، کربن و ذرات سوخته مواد غذایی ته مخزن رسوب میکنن. اگه سرخ‌کن به طور مرتب تخلیه نشه و با محلولهای چربی زدا جوشونده نشه، یه لایه ضخیم از این چربی سوخته و کربن دور سنسور ترموستات رو میپوشونه.
وای، بازم همون عایق حرارتی؟
حالا به همون مفهوم عایق حرارتی که تو بویلر اسپرسو ساز گفتیم برگردید. این لایه چربی مثل یه پالتوی زمستونی برای سنسور حال میکنه.
یعنی سنسور بیچاره اصلا نمیتونه دمای واقعی روغن رو حس کنه.
کاملا درسته. روغن داخل مخزن ممکنه 200 درجه سانتیگراد حرارت داشته باشه، اما سنسوری که زیر اون پالتوی چربی پنهان شده فقط 150 درجه رو حس میکنه. بنابراین به مشعل دستور میده که هنوز سرده، به گرم کردن ادامه بده.
و بعدش چی میشه؟ آتش سوزی؟
بله، نتیجهش اینه که روغن از حد تحملش داغتر میشه، دود میکنه، کلن کیفیت و طعم غذا رو نابود میکنه و تو بدترین سناریو به نقطه اشتعال میرسه و یه آتش سوزی فاجعه آبار تو آشپزخونه راه میندازه.
این دقیقا همون چیزیه که نشون میده نگهداری پیشگیرانه فقط برای حفظ پول نیست، بلکه واقعا برای حفظ جان و امنیت محیط کاره. حالا میخوام به یه ارتباط زنجیره عجیب تو آشپزخونه اشاره کنم که تو مستندات خوندم و برام مثل یه پازل بود.
چی بود؟
نوشته شده بود که اگه حوض مکنده آشپزخونه ضعیف بشه و فیلترهاش کثیف باشن، این موضوع مستقیما روی عمر یخچال‌ها و فریزرهای داخل آشپزخونه تاثیر میذاره. راستش اولش با خودم گفتم حوض بالای گاز چه ربطی به یخچال گوشه آشپزخونه داره؟
آها، این یه نمونه عالی از درک اکوسیستم ترمودینامیکی آشپزخونه است. ببین، هیچ دستگاهی تو انزوا کار نمی‌کنه. بیایید مسیر رو دنبال کنیم. وظیفه هود چیه؟ مکش دود، چربی معلق و از همه مهمتر استخراج گرمای عظیمی که توسط اجاق‌ها و گریل‌ها تولید میشه.
آها.
خب وقتی فیلترهای هود با چربی مسدود میشن یا تسمه موتور مکنده شل میشه، هود دیگه نمیتونه این حجم از گرما رو به بیرون از ساختمون پرتاب کنه.
پس این گرما تو محیط آشپزخونه محبوس میشه و خب دمای محیط به شدت میره بالا.
بله. دمای محیط آشپزخونه که باید مثلا 25 درجه باشه، به 40 یا 45 درجه میرسه. حالا برگردیم به یخچال‌ها. یخچال برای خنک نگه داشتن فضای داخلیش باید گرمای خودش رو به محیط بیرون، یعنی همون هوای آشپزخونه پس بده.
ارمادف کنه.
دقیقاً. آیا یه یخچال میتونه تو محیطی که خودش 45 درجه است به راحتی گرما دفع کنه؟ معلومه که نه. کمپرسور یخچال که برای کار تو دمای متعادل طراحی شده، حالا باید وارد یه ماراتون بیوقفه بشه.
همش باید روشن بمونه پس.
مدام کار میکنه، داغ میکنه و تو نهایت به دلیل اضافه بار حرارتی و کارکرد 24 ساعته از کار میفته. شما فکر میکنیم مشکل از برند یخچال بوده تو حالی که قاتل اصلی فیلتر کثیف هود اون طرف آشپزخونه بوده؟
عجب، ارتباط دومینویی بی‌نظیری. این یعنی مدیر باید کل آشپزخونه رو به عنوان یه ارگانیسم زنده ببینه. حالا بیایید از محیط چرب آشپزخونه بریم به یه محیط خشک اما بی‌رحم بیکری یا همون نونوایی و قنادی.
اوه، اونجا هم داستانای خودشو داره.
آره، جایی که قاتل اصلی مادهی بسیار لطیف به نام آرده. راستش با خوندن این یادداشتا حس کردم آرد تو محیط صنعتی رفتاری شبیه به شن و ماسه تو موتور ماشین داره.
دقیقاً، ذرات آرد اونقدر ریز و سبک هستن که ساعتها تو هوا معلق میمونن. این ذرات روی هر سطح چرب یا مرطوبی که بشینن تبدیل میشن به یه خمیر سفت یا یه چسب سخت.
پس میره تو دل موتورها و گیربکسا.
آره، وقتی آرد به داخل منافذ تهویه موتور، میکسرها، چرخدنده های گیربکس یا حتی بردهای الکترونیکی فرهای کانوکشن نفوذ میکنه، تو ترکیب با رطوبت محیط مثل سیمان خشک میشه. این سیمان آردی مسیرهای خنک کننده موتور رو میبنده و خب باعث سوختن اون میشه.
اما یه نکته بسیار جذاب دیگه هم درباره تجهیزات بیکری خوندم، مخصوصا تو مورد میکسرهای اسپیرال که خمیرهای سنگین رو ورز میدن. یه هشدار طلایی وجود داشت، نوشته بود یه کاسه 30 لیتری میکسر به این معنا نیست که میتونید 30 کیلوگرم خمیر توش بریزید.
بله، این خیلی نکته مهمیه.
من این رو برای خودم اینطور تصویر سازی کردم. فرض کنید یه چمدون مسافرتی بزرگ دارید. میتونید اون رو پر از لباس و پر قو کنید و خیلی راحت با یه دست بلندش کنید. خب، حجم پر شده اما وزن و فشار کمه.
آهون؟
حالا تصور کنید همون چمدون رو پر از آجر کنید. چمدون پر میشه اما به محض اینکه دستش رو بگیرید پاره میشه. یعنی نوع موادی که داخل ظرفیت میریزیم فشار متفاوتی روی سیستم میاره.
این تشبیه برای درک فشار روی گیربکس میکسر واقعاً بی‌نقصه. ما تو بیکری با مفهومی به نام درصد رطوبت خمیر یا همون هیدریشن سر و کار داریم. ببین، یه خمیر نون باگت یا چاباتا که رطوبت بالایی داره، مثلا 70% آبه، خیلی نرم و کشسانه. موتور میکسر میتونه به راحتی اونو ورز بده.
ولی همه خمیرها که نرم نیستن.
دقیقاً، اما یه خمیر بیگر یا یه خمیر پیتزای خاص که رطوبت پایینی داره، مثلا 50% آب داره، به شدت سفت و متراکمه.
پس مقاومت این خمیر سفت تو برابر بازوی همزن میکسر خیلی بالاست.
بله، وقتی شما کاسه میکسر رو تا خرخره از این خمیر سفت پر میکنی، فشار گشتاور یا همون تورک وحشتناکی به تختندهای گیربکس و شفت موتور وارد میشه.
و حتما صداش در میاد.
آره، اپراتور ممکنه صدای تغییر دور موتور یا ناله گیربکس رو بشنوه اگه این کار تکرار بشه. دندونه های چرخدنده های برنجی یا فولادی به معنای واقعی کلمه خرد میشن.
پس باید چی کار کرد؟
اپراتور باید آموزش ببینه که ظرفیت اسمی دستگاه که مثلا همون 30 لیتره بر اساس یک خمیر استاندارد با رطوبت مشخص تعریف شده و برای خمیرهای سفتر باید حتما حجم بارگیری رو نصف کنه.
خب تا اینجای کار ما همش از فیزیک و ترمودینامیک و مکانیک حرف زدیم، اما انگار یه نخ تسبیح پنهان تو تمام این خرابی ها وجود داره. دستگاه ها به خودی خود و از روی کینه که خراب نمیشن.
نه، قطعا نه.
این رفتار انسان هاست، ضعف مدیریت و خطاهای پرسنله که اونا رو به این روز میندازه. پس راهکار چیه؟ چطور باید این خطای انسانی رو مدیریت کنیم؟ اینجاست که ما میرسیم به بحث شیرین روانشناسی سازمانی و اون قانون طلایی که میگه وقتی همه مسئول یک کار هستن یعنی هیچ کس مسئول نیست.
بله، این پدیده تو روانشناسی با عنوان پخش شدن مسئولیت شناخته میشه. تصور کنید تو یه شیفت شلوغ 3 تا باریستا پشت بار کار میکنن. خب شیفت تموم میشه و زمان بکفلاش و نظافت آسیبه.
هر کی منتظر اون یکی انجام بده.
دقیقاً، باریستای اول به خودش میگه خب من که امروز بیشتر تو بخش بار سرد بودم، حتما علی دستگاه رو تمیز میکنه. علی هم پیش خودش فکر میکنه سارا این کار رو انجام میده. تو نهایت همه میرن خونه و دستگاه کثیف میمونه. فردا صبح هم هر کس تقصیر رو گردن اون یکی میاندازه.
پس راهکارش فردی سازی مسئولیته. یعنی باید دقیقاً مشخص باشه که کی صاحب کدوم بخشه.
دقیقاً، سیستم نگهداری پیشگیرانه هم باید نام افراد رو به خودش بگیره. یعنی مثلا رضا تو این شیفت مطلقاً مسئول بار سرد و بلندر هاست. سارا مسئول اسپرسکو سازه. این شفافیت پاسخگویی ایجاد میکنه.
آها.
اما خب برای اینکه این پاسخگویی عادلانه باشه ما به ابزار ثبت و رهگیری نیاز داریم. اینجاست که مفهوم شناسنامه تجهیزات متولد میشه.
شناسنامه تجهیزات مثل یه پرونده پزشکی کامل برای هر دستگاه دیگه نه؟
آره، دقیقاً همونه.
تاریخ تولد یا همون تاریخ خرید، سوابق بیماری که میشه، تعمیرات و هزینه های دارویی یا همون قطعات. و چیزی که تو این بخش به شدت توجهم رو جلب کرد، ادغام این سیستم با تکنولوژی بود. نصب کدهای QR روی هر دستگاه.
بله، این قدم رو به جلوه.
یعنی اپراتور با گوشی هوشمند خودش کد روی آسیاب قهوه رو اسکن میکنه و مستقیماً وارد فرم دیجیتال ثبت خرابی یا تایید نظافت همون دستگاه میشه. اما بازم میخوام چالش ایجاد کنم.
بفرمایید.
آیا توی آشپزخونه که دست پرسنل مدام چرب و آردیه و سرعت کار هم خیلی بالاست، اسکن کردن کد با گوشی موبایل یکم فانتزی و غیر عملی به نظر نمیرسه؟ آخه کاغذ و قلم‌های سنتی راحت‌تر نیستن؟
خب ببین، اگه از برچسبای کاغذی و فرمای طولانی استفاده کنید، بله، قطعاً شکست می‌خوره. اما ما داریم درباره تگ‌های NFC یا کد‌های QR ضد آب و فرم‌های تک کلیکی صحبت می‌کنیم.
خب مگه کاغذ چه مشکلی داره؟
مشکل دفترچه‌های کاغذی اینه که اولاً گم میشن، چرب میشن و خوندن دستخط‌ها غیر ممکنه. دوماً کاغذ به شما تحلیل نمیده. وقتی شما اطلاعات رو دیجیتال ثبت می‌کنی، نرم افزار به جای شما فکر می‌کنه.
یعنی دیتا تبدیل میشه به یه بینش مدیریتی.
بله. ببینید، وقتی سارا اسکن می‌کنه و می‌نویسه تعویض واشر گروپ، خب شاید این یه اتفاق ساده به نظر برسه. اما وقتی سیستم هشدار میده که این واشر تو 4 ماه گذشته 3 بار تعویض شده، مدیر متوجه میشه که مشکل از کیفیت واشر نیست.
پس مشکل چیه؟
مشکل احتمالاً اینه که فشار پمپ آب دستگاه از تنظیم خارج شده یا دمای بویلر بیش از حد بالاست که داره واشرها رو میسوزونه. تکنولوژی تو اینجا استحقاک گزارشدهی رو کم میکنه و به جای تکیه بر حافظه ضعیف انسانها، حافظه بی‌نقص ماشین رو جایگزین میکنه.
اینجاست که من به عنوان مدیر دیتای کافی تو دستم دارم. اما بیایید به سخت‌ترین دوراهی یه مدیر تو مواجهه با تجهیزات بپردازیم. سوالی که خیلی‌ها واقعاً باش دست و پنجه نرم می‌کنن.
چه سوالی؟
من پرونده پزشکی این دستگاه رو دارم. میدونم که مدام داره خراب میشه. اما خب از کجا بفهمم که دیگه ارزش تعمیر نداره؟ کی باید تسلیم شد و اون اسپرسو ساز یا فر پیتزای پیر رو رها کرد و یه دستگاه جدید خرید؟ چطور بین هزینه تعمیر و هزینه تعویض تصمیم بگیریم؟
آخ، این نقطه دقیقاً جاییه که خیلی از مدیران تو دام یه خطای شناختی وحشتناک به نام هزینه غرق شده میفتن.
همون دامی که میگیم من تا الان 20 میلیون تومان خرج این دستگاه کردم، اگه الان دورش بندازم این 20 میلیون هدر رفته.
دقیقاً. تو حالی که اون 20 میلیون تومان از بین رفته و دیگه بر نمیگرده. تصمیم امروز شما باید بر اساس هزینه‌های آینده باشه، نه گذشته.
پس چطور باید احساسات رو کنار بذاریم؟
برای خروج از این تله احساسی تو مستندات ما یه ماشین حساب یا الگوریتم تصمیم گیری 5 مرحله‌ای وجود داره. بیایید با هم مرورش کنیم.
بله حتما.
اول اینکه ارزش فعلی دستگاه شما تو بازار دست دوم چقدره؟ دوم، هزینه تعمیر پیشرو که تکنسین برآورد کرده چقدره؟ سوم، تو 12 ماه گذشته چقدر برای تعمیرات این دستگاه هزینه کردید؟
و چهارمش که فکر کنم مهمترینه.
بله، چهارم که همه هم فراموشش میکنن، اینه که هزینه توقف کسب و کار و فروش‌های از دست رفته تو اثر این خرابی‌ها چقدر بوده. و تو نهایت پنجم، هزینه خرید، نصب و آموزش یه دستگاه کاملا جدید چقدره؟
پس ما اصلا نباید فقط قیمت قطعه خراب رو با قیمت دستگاه نو مقایسه کنیم. این یه مقایسه به شدت گمراه کننده است.
100% گمراه کننده است. ما باید مفهوم TCO یا هزینه کل مالکیت رو محاسبه کنیم. اجازه بدید با یه سناریوی ملموس این رو باز کنم.
عالیه، بفرمایید.
فرض کنید فر پیتزای شما خراب شده. تکنسین میگه خب هزینه تعویض برد و ترموستات 20 میلیون تومانه. شما قیمت یه فر جدید مشابه رو چک میکنی و میبینی 120 میلیون تومانه. تو نگاه اول هر مدیری میگه خب 20 میلیون میدم و تعمیرش میکنم، 100 میلیون به نفعمه.
خب راستش آره، منطقی به نظر میرسه.
اما بیایید پرونده دیجیتالش رو باز کنیم. میبینیم تو یه سال گذشته این فره 3 بار دیگه هم خراب شده و 30 میلیون تومان هزینه تعمیر روی دستتون گذاشته.
اوه، پس هزینش بیشتر از این حرفاست.
تازه بدتر از اون، هر بار هم که خراب شده تو اوج شیفت شب بوده و شما حداقل شبی 10 میلیون تومان فروش پیتزا رو از دست دادید، یعنی 30 میلیون تومان ضرر توقف. حالا بیاید جمع بزنیم. 20 میلیون تعمیر الان به علاوه 30 میلیون تعمیرات قبلی به علاوه 30 میلیون ضرر فروش، شما تا همین الان 80 میلیون تومان تاوان این دستگاه فرسوده رو دادید.
وای چقدر زیاد.
آره، تعمیر کردن دوباره این دستگاه یعنی پول نقد رو تو آتیش ریختن. این دستگاه وارد چرخه خرابی دومینویی شده،
چون قطعات فرسوده روی قطعات نو هم فشار میارن و اونا رو هم خراب میکنن.
دقیقاً. تو این سناریو خرید دستگاه 120 میلیونی جدید تو واقعی تصمیم اقتصادی سوداوره. اما تو مقابل اگه دستگاه شما 5 سال مثل ساعت کار کرده، هیچ سابقه خرابی جدی نداشته و حالا یه قطعه 10 میلیونیش خراب شده، خب تعمیر کردنش کاملا منطقی و عاقلانه است. داده ها احساسات و حدس و گمان ها را از معادله حذف می کنند.
پس وقتی تمام این قطعات پازل رو کنار هم می چینیم، از اون ماشین حساب هزینه های پنهان گرفته تا ترمودینامیک رسوب آب، از فیزیک کنده شدن تیغه های آسیاب تا روانشناسی خطاهای پرسنل و تو نهایت اون دوراهی تعمیر یا تعویض، ما به یه حقیقت بزرگ و تأمل برانگیز میرسیم.
بله، یه تصویر بزرگتر.
نگهداری تجهیزات صرفاً یه نظافت ساده با دستمال و مواد شوینده نیست، بلکه مدیریت بحران قبل از وقوع بحرانه. ما با این سیستم ها تو واقع داریم زمان می خریم، استرس رو از محیط کار حذف می کنیم و اون حاشیه سود شکنندمون رو تضمین می کنیم.
این بهترین خلاصه بود که می شد ارائه داد. ببین، پیام نهایی من به تمام کسانی که دارن این صحبت ها رو می شنون اینه. فرقی نمی کنه شما صاحب یه کافه کوچیک با یه ماشین اسپرسوی تک گروپ هستید یا مثلا سرآشپز اجرایی یه هتل بزرگ با ده ها تجهیزات پیچیده صنعتی. تجهیزات شما کارمندان خاموش شما هستن. اونا حقوق نمیخوان، مرخصی نمیرن، شکایت هم نمیکنن، اما به توجه، احترام و مراقبت منظم نیاز دارن. شما باید یاد بگیرید به صدای اونا، به تغییر رفتارشون و به داده هاشون گوش بدید.
و اگه نادیده بگیریمشون؟
اگه اونا رو نادیده بگیرید، تو بدترین زمان ممکن، یعنی تو شلوغترین ساعت کاری شما، استعفاشون رو با یه صدای تک روی میز شما میذارن و متوقف میشن.
کارمندان خاموش. عجب تعبیر قدرتمندی بود. واقعا باید مراقب این کارمندان باشیم. خب برای پایان دادن به این کاوش عمیق و به عنوان یه قضای فکری، میخوام یه ایده خارج از چارچوب اما کاملا مرتبط با مسیر امروزمون مطرح کنم.
حتما بشنویم.
ما امروز درباره سیستم‌های بصری، کدهای QR، چک‌لیست‌های دیجیتال و اهمیت کنترل خطای انسانی صحبت کردیم. خب با توجه به سرعت خیره کننده پیشرفت تکنولوژی، گسترش اینترنت اشیا و هوشمند شدن روزافزون ماشینالات، تصور کنید تو آینده نچندان دور اسپرسو سازها، میکسرها یا فرهای صنعتی به سیستم‌های نرم‌افزار خودمختار مجهز بشن که خب مستقیما با سنسورهای داخلیشون تو ارتباطن.
اوه، این خیلی جای تفکر داره.
آره، یعنی اگه یه باریستا یا اپراتور شیفت چکلیست نظافت روزانه رو تو سیستم ثبت نکنه و دستگاه از طریق سنسوراش متوجه بشه که مثلا بک فلش انجام نشده یا سطح رسوب کلسیم به نقطه خطرناکی رسیده، دستگاه به طور خودکار قفل بشه، صفحه نمایشگرش قرمز بشه و تا زمانی که نظافت اصولی انجام نشه اصلا اجازه اسارگیری یا روشن شدن به انسان نده.
این یعنی یه دیکتاتوری ماشینی برای نگهداری؟
دقیقاً. سوالم اینه، آیا ما داریم به سمتی میریم که دستگاه‌ها خودشون مدیران خودشون باشن و ما انسان‌ها رو بابت نگهداری ضعیف تنبیه و تحریم کنن؟ آیا ماشینالات فردا اصلا خطای انسانی ما رو تحمل خواهند کرد؟
سوالیه که واقعا مو به تن آدر سیخ میکنه.
به این آینده جذاب و شاید یکم ترسناک فکر کنید تا کاوش عمیق بعدی ما. مراقب کارمندان خاموشتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.